شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
مرگ سه کودک در آتش‌سوزی خانه‌ای در سیدنی احتمالاً یکی از آخرین خبرهای تلخ مربوط به خشونت خانگی در استرالیا است. این حادثه نگرانی‌های فعالان حقوق زنان را نسبت به آنچه بحران ملی خشونت خانگی در استرالیا خوانده می‌شود دوچندان کرده. در نتیجه این آتش‌سوزی سه کودک 6 ماهه، 2 ساله و 5 ساله کشته شدند. 4 کودک و مادر آنها با کمک همسایه‌ها و امدادگران نجات یافتند. دادگاه پدر آنها را به قتل 3 فرزند متهم کرده است. اما قبل از اینکه در نتیجه خشونت خانگی کار به وضعیت بحرانی برسد، اطرافیان قربانیان به چه شکلی می توانند کمک کنند؟ چه زمانی باید با پلیس تماس بگیریم؟ و اطرافیان مرتکبین خشونت خانگی چگونه می توانند به بهبود وضعیت کمک کنند؟ روژان افروز، استاد دانشگاه RMIT درباره خدمات اجتماعی و محقق حوزه خشونت علیه زنان، در گفتگوی با اسپیس فارسی به این سوالات پاسخ می دهد. خانم افروز، خیلی ممنونم از اینکه یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، به طور کلی نشونه های خشونت خانگی چی هستن؟
سلام، خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید. فکر میکنم دفعه گذشته ما در مورد اینکه اصلا خشونت خانگی چیه و چه الگوهای رفتاری میتونه خشونت خانگی باشه، از جمله خب خشونت فیزیکی داشتیم، خشونت های کنترلی داشتیم، خشونت های عاطفی، خشونت جنسی و موارد متعدد، خشونت های آنلاین و خشونت های که از طریق تکنولوژی استفاده میشه. منتها یه زمانی هست که ما به عنوان کسی که یه نفر رو میشناسیم، یه نشانه هایی رو میبینیم که اون فرد داره مورد خشونت قرار میگیره. فکر میکنم این دفعه میتونیم روی اون هم صحبت بکنیم. مثلا اون فرد به صورت خیلی یعنی یهویی از جمع حضورش کمتر میشه، کمتر با دیگران در ارتباط، حضور اجتماعیش کمتر میشه. وقتی که با ما در ارتباط، ممکنه مدام استراب داشته باشه، مدام کنترل میشه، پارتنرش داره یا حالا همسرش داره مدام کنترلش میکنه یا بهش میگه کجا برو، چی کار باید بکن، یا خودش داره خیلی استراب، یا اینکه خیلی ممکنه حتی نشانه های فیزیکی خشونت رو ببینیم، یعنی روی صورتش، روی دستش، یا مثلا بخواد یه بهانه هایی رو بیاره که مثلا این اتفاق دیگه ای افتاده ولی میدونیم که با استراب داره این کار رو میکنه. یعنی نشانه های حالا چه استرابی باشه، چه عاطفی باشه، چه نشانه هایی که در زمینه اجتماعی ممکنه این فرد کمتر دیگه بیاد توی جمع، یا یه نشانه هایی که داره صحبت میکنه در موردش که ما خیلی با هم دیگه داریم بحث میکنیم، خیلی دعوا میکنیم و ممکنه که بخواد واقعا سر صحبت رو باز میکنه. اونجا هست که به نظر میرسه که باید احوالو بپرسیم، بگیم که آیا میتونم به تو کمکی بکنم، یا چیزی هست که مثلا بخوایم با هم دیگه در مورد صحبت بکنیم. خب یه سری نشانه ها هست که ممکنه ما تشخیص بدیم.
دقیقاً همین. اولین قدم چیه؟ یعنی اگه ما تشخیص دادیم که فردی قربانی خشونت خانگیه، فردی از اطرافیان و نزدیکانمون، اولین قدمی که باید برداریم برای کمک به اون فرد چیه؟
حتی قبلش، یعنی قدم قبلش این که واقعا خودمون آموزش بدیم به خودمون که تشخیص بدیم که اصلا چه نشانهایی هست. چون به صورت خب طبیعی ما آدم ها با هم دیگه ممکنه بحثمون بشه توی زندگی زناشویمون یا در اطرافیانمون یا در خانوادهمون. خیلی از این بحث ها ممکنه که بحث های عادی باشه که ما در مورد مثلا مدیریت خانواده با هم دیگه بحث میکنیم، حتی مدیریت مالی بچه ها. منتها خشونت خانگی یک پترن، یه الگوی رفتاری کنترلیه و این الگو رو اول ما باید خودمون رو آموزش بدیم، بعد اون فردی که داره در این شرایط هست و ما تشخیص میدیم یا میخواد با ما صحبت بکنه، خب از همه مهمتر این که گوش بدیم، یعنی یک فضایی رو ایجاد بکنیم، خیلی سریع تصمیم نگیریم، خیلی سریع قضاوت نکنیم، خیلی خیلی باید گوش بدیم. یعنی خیلی از وقتا حتی توی سرویس هایی که هست برای خشونت خانگی، خیلی از زنها زنگ میزنن فقط صحبت میکنن، یعنی خیلی از اونها نمیخوان میخوام رابطه همین الان بیام بیرون. به هزار و یک دلیل، بچه‌ها هست، خب مسئله مسکن هست، خیلی از مسائل دیگه، خب فرد نمیخواد بیاد بیرون، میخواد صحبت بکنه. پس ما باید گوش بدیم، قضاوتشون نکنیم و بهشون نشون بدیم که برای ما مهمه و داریم بهشون گوش میدیم و این مسئله که اطلاعات کامل دارن یا نه آپشن بهشون بدیم، به جای اینکه سریع بگیم تو باید این کار بکنی یا تو باید از این رابطه بیای بیرون. خب اینها خیلی باعث میشه که فرد اول نسبت به خودش احساس شرمندگی بکنه، همین که دفعه بعد ممکنه چیزی رو به ما نگه. مسئله خیلی مهم اینه که بدون قضاوت، بدون اینکه به طرف فشار بیاریم، بدون اینکه عصبانی بشیم، چون من حتی دیدم در بین اطرافیان کسایی هستن که ممکنه حتی با عصبانیت قضاوت بکنن افراد رو. به افراد مطمئن باشیم اول که امنیت خودشون و بچه هاشون در اون خانواده، در اون خشونت خانگی امن هستن و آپشن هاشون رو میدونن و لازم هم نیست همون لحظه اول بگیم که طرف بره مثلا بره خانه امن. مسئله اینه که بگیم آیا مثلا میدونی که یه شماره‌ای هست که میتونی فقط صحبت کنی، راهنماییت کنن. راهنمایی کردن چیز خوبیه، لازم نیست الان تصمیم بگیریم.
درباره همین ایجاد احساس شرمندگی توی فرد صحبت کردید، چه کارهایی هست که افراد انجام میدن که اتفاقا باعث میشه این حس شرمندگی توی قربانیان خشونت خانگی به وجود بیاد و اتفاقا باعث شه که دیگه صحبت نکنن در موردش؟
همین بحث قضاوت کردن، یعنی خیلی سریع ما بگیم قضاوت بکنیم، چون واقعیت این که این پترن رفتاری که به وجود میاد از لحاظ سلامت روان، سلامت فیزیکی و اعتماد به نفس اون فرد قربانی و هزاران دلایل دیگه پشت این هست که ممکنه یک فردی در یک رابطه بمونه. و خیلی وقتا هم میبینیم که در همین کشور استرالیا که چقدر خدمات هست، افراد 5 سال 6 سال درگیر جدایی هست، یعنی اینقدر این جدایی ممکنه طول بکشه. پس ما واقعا قضاوت نکنیم. همین که یک چیز اینجا داریم به اسم ولیدیت کردن این تجربیاتشون، بهشون بگیم که این تجربه‌ای که اونها دارن تجربه واقعی، تجربه خشونته و اونها به عنوان یک فرد مقصر نیستن، در یک رابطه رفتن که این، و از همه مهمتر این که اونها تنها نیستن. خیلی وقتا ما در یک شرایط خشونت آمیز که قرار میگیم فکر میکنیم فقط ماییم، فکر میکنیم فقط ما در این رابطه موندیم و اصلا نشون دادن این که تو فقط تنها کسی نیستی که هم افراد زیادی در خشونت میبینن، هم افراد زیادی در رابطه خشونت آمیز مجبورن که بمونن. یعنی همه اینها که بالاخره پله به پله و یه احساس امنیت و آرامش. احساس امنیت و آرامش هم خیلی مهمه، هم در فضایی که شما صحبت میکنید، هم فضایی که خیلی وقتا مثلا اون صحبت تموم میشه فقط شما گوش میدید، میری فردا روزی مثلا فقط یه اسمس به طرف میدی که حالت بهتره یا میخوای بازم با هم صحبت بکنیم. خیلی چیزهایی که به نظر ما خیلی ساده میرسه یا در فرهنگ خودمون به صورت تاریخی ما حتی اینها رو انجام میدادیم، ولی شاید در زندگی مدرن کمتر اینا رو انجام میدیم.
و خب مرحله خطر چی؟ یعنی کجا هست که اون فرد، اطرافیان باید احساس خطر بکنن نسبت به قربانی خشونت خانگی، نسبت به زندگی اون فرد حتی، و شاید مجبور شن که خودشون به پلیس یا جای اطلاع بدن؟ آیا اصلا ممکنه این اتفاق بیفته و افراد باید همچین کاری هم انجام بدن گاهی؟
اگر یک فرد یک مسئله رو به شما گفت در خشونت خانگیه و به ویژه این که گاهی از لحاظ سلامت روان به فرد به جایی میرسه که ممکنه حتی به فکر خودکشی میافته یا حتی داره به شما میگه واقعا من امنیت ندارم و شما هم دارید اطلاعات بهش میدید ولی فرد دیگه با شما در ارتباط نیست، یعنی شما مثلا جواب اسمس شما را نمیده، یعنی بعضی از نشانه ها باعث میشه که شما فکر کنید طرف اصلا ارتباط نمیگیره یا اون ارتباطش قطع شده. اینجا یک زمانی هست که شما یا مثلا اگر خودتون احساس امنیت نمی کنید که برید، ولی اون از قبل شنیدید که این فرد در امنیت نیست، خب میتونید به پلیس زنگ بزنید یا به همون خدمات. البته باید بدونیم که قضیه خشونت خانگی اینجا قضیه جرمه و به هم بگید مسئله قانونیه، فقط اجتماعی و قضیه سلامت نیست. یه جاهایی شما مجبورید که به پلیس زنگ بزنید و اون مجری قانون رو در ارتباط قرار بدید. اگر کودکانی یا کودکی در این رابطه هست و شما حس میکنید که شما رابطتون با خانواده قطع شده، رابطتون دیگه فکر میکنید که بچه‌ای در خطر هست، اونجا گاهی شما میتونید که یا خودتون یه سری بزنید یا حتی اگر دیدید که خیلی قضیه ریسک بالاست به پلیس زنگ بزنید، چون همونطور که گفتم خشونت علیه کودکان و خشونت علیه زنان جرم محسوب میشه در استرالیا.
خب خانم افروز، اگر قضیه رو برعکس کنیم چی؟ یعنی اگر فرض کنیم که ما کسی رو میشناسیم که مرتکب خشونت خانگی میشه، اون موقع وظیفه اطرافیان اون فرد چیه؟
منظورتون کسی که داره خشونت انجام میده، درسته؟
بله بله.
یه زمان هست این خشونت ها مثلا خیلی وقتا خیلی به نظر یعنی چشم‌پوشی ازش میکنیم، یه تحقیر ساده است، ولی این تحقیر واقعا یک نشانه از یک الگوی رفتاری، همونطور که گفتم مسئله همون کنترل الگوی رفتاری که اتفاق میفته و نشانه ها از تحقیر، از بعضی وقتا بلند صحبت کردن، بعضی وقتا صدای طرف رو قطع کردن در جمع. خب خیلی وقتا مثلا ممکنه یا طرف یه گوشه بیاریم مثلا بهش بگیم که این رفتاری که تو داشتی به نظر میرسه که یه رفتار درستی نبود، اگر شاهد هستیم که در اون اتفاق در اون لحظه میفته. منتها خیلی وقتا هست که یک مثلا فردی که داره صحبت میکنه خیلی داره جوک میگه، یعنی چیزای غیر مستقیم میگه، ولی میدونی که داره به زنان توهین میکنه، یا نشانه هایی از این هست که زنایی که دیگه که اونجا هستن واقعا از این قضیه خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. خب باید اول speak out اینجا که بهش میگیم، بعد صحبت کنیم در موردش، بگیم که و مخصوصا اینجا وظیفه مردای دیگه است، وظیفه مردا یا men leadership اینجا بسیار مهمه که در واقع اصلا صحبت کردن در موردش و بگی که این رفتار درستی باید از طرف مردهای دیگه اتفاق بیفته، و این هم میتونه خب در مراحل مختلف انجام بشه، با هم در مورد صحبت بکنی، و اینکه بعضی وقتا طرف هم دچار شرمندگی میشه، ممکن رفتارهای خیلی نامناسبی هم انجام بده، ولی اینکه اصلا آموزش بدیم آدم ها رو در چیزای خیلی ساده. خیلی وقتا مثلا ممکن بگیم رفتار اون صحبتی که تو کردی خب یک مسئله مثلا داری زنها رو تحقیر میکنی، این باعث میشه که زنها مثلا ناراحت بشن. این خیلی از مسائلی که پله به پله، چون بالاخره ما داخل فرهنگ خودمون نمیخوایم که مثلا مهمونی ها را یه هولی به همم بزنیم، میدونی چی میگم، ولی مسئله این که نباید هیچ وقت سازش بکنیم با رفتارهایی که ضد زن هست یا رفتارهایی که رفتار خشونت‌آمیز هست.
خیلی ممنونم خانم افروز. آیا موضوع دیگه ای هم هست که بخواید بهش اشاره کنید؟
فقط امیدوارم که همه امن باشن، در شرایط امنی زندگی کنن، چون اخبار رو خیلی الان داریم زیاد میشنیم. از یک طرف خب این یک مسئله اطلاع رسانی عمومیه که هممون بدونیم که این مسئله بسیار جدیه و باید جدیش بگیریم، چه کودکانی که در خانواده در معرض خطر هست و متاسفانه اتفاقاتی که اخیراً در سیدنی افتاده، ولی اینا همه باید ما رو به این فکر بذاره که چجوری به همدیگه کمک بکنیم و باعث بشیم که افرادی که در این شرایط ما بهشون کمک بکنیم، از همه مهمتر خودمون آموزش بدیم و در شرایطی که هستیم اگر خشونتی داره اتفاق میفته چطوری بتونیم به قربانی کمک کنیم، و کسی که داره این کار رو انجام میده چطوری بتونیم که باعث بشیم که مسئولیت این کاری که داره میکنه رو بپذیره.
شنوندگانی که به دنبال پشتیبانی هستند می توانند با پشتیبانی بحران لایف لاین با شماره 13 11 14 خدمات تماس برای خودکشی به شماره 1300 659 467 و خط راهنمای کودکان به شماره 1855 1800 برای جوانان 5 تا 25 ساله تماس بگیرند. اطلاعات بیشتر در beyondblue.org.au و lifeline.org.au موجود است. اگر شما یا شخصی که میشناسید تحت تأثیر خشونت خانگی و خانوادگی قرار گرفته، با ریسپکت 1800 به شماره 1800 737 732 تماس بگیرید. به 0458 737 732 پیام ارسال کنید، یا به 1800 respect www.ahl.org.au مراجعه کنید. در مواقع اضطراری با 30 تماس بگیرید. می توانید با شماره 1300-766-491 با خدمات ارجاع مردان که توسط No to Violence اداره می شود تماس بگیرید.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟